بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول از کفایه جلد 2، جلسه 94، استاد فاضل، 2/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
به این صورت که ظاهر حدیث رفع این است که این مسائل و این امور در وعاء تشریع به عنوان امتنان رفع شده، در حالی که در بعضی از این امور اگر حدیث رفع هم نبود و اگر مسئله رفع تشریعی هم مطرح نبود، خود عقل حکم می کرد به این که در مورد اونها مؤاخذه مرفوعه. مثلا نسبت به ما لا یعلمون، خب شما که میگویید قاعده ای داریم به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان، معناش این است که خود عقل استقلالاً در مورد جهل حکم می کند به اینکه عقوبت و مؤاخذه مرفوعه. پس این چه رفعی است که ظاهر این است که به عنوان امتنان و به صورت رفع تشریعی به عنوان رفع عن امتی رفع شده و در حقیقت اختصاصی هم به این امت نداره، برای اینکه قواعد عقلیه یک قواعد عامه است که نسبت به جمیع امم جاری و ساری است. قاعده قبح عقاب بلا بیان این یک قاعده است نسبت به تمام ادیان، نه تنها در اسلام این قاعده نقش داشته باشد، برای اینکه این یک قاعده عقلیه و قواعد عقلی اختصاص به دینن دون دینن نداره. مسائلی رو که عقل در رابطه با اطاعت و عصیان و آثار اطاعت و عصیان داره یک مسائل عامه است، و همینطور نسبت به خطا و نسیانم مسئله این طوره. اگر کسی واقعا قد غلبه النسیان و به علت نسیان غالب فرزن فراموش کرد که مأمور و بهرو انجام بده، فراموش کرد که مطلوب مولا رو در خارج محقق بکند، آیا اگر حدیث رفع نبود ما در این مورد حکم می کردیم به اینکه استحقاق عقوبت و مؤاخذه داره و حدیث رفع رادع و مانع ما از این معناست، یا اینکه نه اینم یک مسئله عقلی تقریبا وقتی که این اختیار نداره، وقتی که مغلوب نسیان واقع شده و یک امر غیر اختیاری موجب این شده است که مأمور رو به در خارج ترک بشه، آیا در اینجا عقل حکم نمی کند به اینکه مؤاخذه ای در کار نیست؟ طبعاً چنین حکمی دارد، و اگر چنین حکمی داره پس حدیث رفع چه نقشی داره در رفع الخطأ و النسیان؟ و همینطور در مالا یتیقونش هم اینطوره، منتها به شرطی که مالا یتیقون یک طرفش رو ملاحظه کنیم، یعنی اونجایی که طاقت عقلیه و قدرت عقلیه وجود نداشته باشه. خب اگر مکلف فاقد قدرت بود عقلن و به هیچ وجه برای او تحصیل مأمور به مقدور نبود، خب اینم عقل حکم میکند به اینکه مؤاخذه‌ای در کار نیست. پس حدیث رفع چه نقشی داره؟ جواب این اشکال دو مطلبه. یک مطلبش این است که شما خوب این اشکال را مؤید حرف گذشته ما قرار بدید، یعنی ما که بحث می کردیم در این که آیا مقدر و مصحح اسناد رفع به این امور مؤاخذه است یا اظهر الآثار و یا جمیع الآثار، ما که مؤاخذه رو نفی کردیم، یعنی گفتیم که اینطور نیست که مرفوع در حدیث خصوص مؤاخذه باشه. این اشکالم تأیید میکند اون حرف ما را، برای اینکه اگر در حدیث مرفوع خصوص مؤاخذه باشه این اشکالات به وجود می آید. اما اگر ما گفتیم حدیث رفع یک مطلبی رو بالاتر از رفع مؤاخذه مطرح کرده و حتی رفع جمیع الآثار را مطرح کرده، خب دیگه این اشکال توجهی پیدا نمی کند، برای اینکه اونی رو که عقل حکم می کرد قاعده قبح عقاب بلا بیان بود در مورد مؤاخذه، و اونی که در مورد خطا و نسیان و مالا یتیقون عقل می گفت مسئله رفع مؤاخذه بود. اما اگر ما دائره حدیث رو توسعه دادیم و گفتیم که همه آثار یا لااقل اظهر الآثار رو حدیث رفع میکنه، دیگه جا برای این اشکال باقی نخواهد ماند. پس در حقیقت این اشکالم یکی از مؤیدات و شواهد حرف گذشته ما می شود که مرفوع در حدیث خصوص مؤاخذه نخواهد بود. این اولا. و ثانیا، خب اونهایی هم که مؤاخذه رو در تقدیر گرفتند، اینها هم بزرگان بودند، اونها هم توجه به این اشکال عقلی قاعده قبح عقاب بلا بیان و سایر احکام عقلیه مورد نظرشون بوده. پس چطور در حدیث رفع آمدن خصوص مؤاخذه رو در تقدیر گرفتن؟ چطور؟ باید حرفشون رو اینجوری ما توجیه بکنیم، اینجوری جمع بکنیم بین دو مطلب، بگیم دائره حکم عقل از یق از دائره حدیث رفعه. حدیث رفع چون در مقام منت بر این امته و در مقام امتنان بر عباده، یه مطلب گسترده تری را از قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح میکنه، یک مطلب بالاتری رو در رابطه با خطا و نسیان مطرح میکنه. مثلا اینطوری بگیم در مقام تصویر، بگیم خطا و نسیان، مثلا دو جور خطا و نسیانه. یک خطا و نسیانی است که انسان هیچ گونه در مقدماتش نقش نداشته، خطا و نسیانی است که جبرن و اکراهن گریبان مکلف رو گرفته بدون اینکه مکلف در مقدمات این خطا و نسیان هیچ نقشی داشته باشه. اما یک خطا و نسیان داریم که به اصطلاح علمی منشأش ترک تحفظه، یعنی یه خورده بی‌مبالاتی، یه مقدار عدم رعایت و عدم مواظبته، به طوری که اگر مراقبت و مواظبت میشد این خطا و نسیان تحقق پیدا نمی کرد، این خطا و نسیان به وجود نمی آمد. فرض کنید علت این که نسیان کرده این بوده که این مطلب رو مثلا در دفتر تقویمش یادداشت نکرده. خب اگر یادداشت میکرد این نسیان براش پیش نمی آمد، اگر در دفتر بغلیش ضبط میکرد این نسیان براش تحقق پیدا نمی کرد. آیا این نسیانی که منشأش عدم مواظبت و ترک تحفظه، آیا در این نسیانم عقل حکم می کند به اینکه مؤاخذه مرفوعه؟ آیا چنین خطایی را عقل حکم می کند به اینکه مؤاخذه مرفوعه؟ اینجاست که بگیم دائره حدیث رفع اوسع از دائره حکم عقله. عقل اون خطا و نسیانهایی را درش حکم به رفع مؤاخذه میکنه که مکلف خودش هیچ نقشی در حدوث حالت خطا و نسیان نداشته باشه. اما اینجایی که منشأش بی مبالاتی و بی اعتنائیه، این رو حدیث رفع دلالت می کند، زائد بر اون مقداری که مقتضای حکم عقله. پس ما اونهایی هم که مقدر در حدیث را خصوص مؤاخذه گرفتند، اونها هم توجه دارن به اینکه در بعضی از این امور خود عقل حکم می کند به رفع مؤاخذه، لکن با این اختلاف از نظر سعه و زیق ما می توانیم هم حکم عقل رو در جای خودش مسلم بدانیم و هم حدیث رفع هم یک رفع تشریعیه امتنانی را برش دلالت بکنه. اینم یک مطلب. مطلب دیگر که این نکته جالبی است در حدیث این است که نگفتیم تخصیص، بن ما تخصیص نزدیم، شرع توسعه داده، اونم نه استنادن الالعقل، در وعاء تشریع توسعه پیدا کرده و الا ما حکم عقل رو هیچ تخصیص نزدیم بهش. این مطلب در رابطه با حدیث که خب این جنبه فقهی هم داره و اون اینه، این حدیث یک عناوینی را حکم کرده است به رفع این عناوین، ما لا یعلمون مستکرهو علی مزتر رو علی و امثال ذالک. آیا مقصود چیه؟ مقصود این است که این عناوین به هر کیفیتی تحقق پیدا بکنه و با هر شرایطی این عناوین تحقق پیدا بکند، حدیث رفع شاملش می شود. مثلا اگر عرض می شود یک مکلفی می دانست که مثلا یک مجلس شرب خمری در خانه زید تشکیله، لکن این مکلف فکر می کنه میبینه اگر در اون مجلس شرکت بکنه اونها اکراهش میکنن علی شرب الخمر، مجبورش میکنن به اینکه خمر بخوره، یا مضطرش میکنن به صورت اضطرار میرسه، دست و پاشو میگیرن و دهانشو باز میکنند و خمر رو تو گلوش میریزن. آیا این مکلف میتونه استناد بکنه به این حدیث رفع؟ بگه خب ما الان که نرفتیم و شرکت نکردیم در این مجلس که محرمی نیست در کار، بعدم که ما شرکت میکنیم اختیاری نیست در کار، ما مکره به شرب خمریم، ما مضطر به شرب خمریم. پس نتیجه این بشود که للمکلف این که در اون مجلس شرکت بکنه بعدم اکراهش بکنند علی شرب الخمر یا اضطرار به شرب خمر پیدا بکنه. آیا حدیث در اینجور مواقع هم میتونه بگه اینجا مستکرهو علیه، اینجا مزتر رو علیه، پس چه مانعی داره شرکت در اینجا؟ یا مثلا عرض میشود یک مکلفی قدرت بر انجام مأمور و به رو داره، میگه ما فلان دوا رو ازش استفاده میکنیم، نتیجه فلان دوا این است که قدرت بر انجام مأمور و به از ما سلب میشه و ما داخل در مالایوتیقون میشویم. عنوان مالایوتیقون در اینجا تحیا حدیث رفع در این جور مواقع هم حکم به رفع این عناوین میکنه، یا اینکه نه ظاهر حدیث رفع این است که خداوند تبارک و تعالی یک چیزی را به عنوان تفضل و امتنان بر امت خصوص رسول گرامی اسلام قرار داده، و هدف مشخص در حدیث رفع. هدف این است که مردم در مشقت نیفتند، هدف این است که مردم دوچار تحمیل نشند، هدف این است که اگر کسی با یک شرایط عادی و عرض می شود بدون اینکه مکلف اون شرایط رو تهیه کرده باشه، این دوچار اکراه و استرار شد، خداوند تسهیلن و امتنانن این عمل محرم اکراهی رو میخواد نادیده بگیره، این عمل محرم استراری رو میخواد مرفوع قرار بده، این مالای و تیغونی که به حسب شرایط طبیعی مالای و تیغونه، این رو خداوند میخواد مرفوع بکنه. اما اونجایی که خود مکلف با نقش و حیله میخواد بره مقدمات این عناوین رو فراهم بکنه، اگر این طور باشه پس یه راه خیلی خوبی باز میشه به انجام تمام محرمات الهیه. برای اینکه یک کسی میخواد خدایی نکرده زنا بکنه، از اون طرف هم مقدسه، نمیخواد عمل نامشروع انجام بده، خب این بره زمین چینی بکنه، تهیه مقدمه بکنه بر اینکه یک کسی او رو واقعا اکراهش بکنه علی زنا، اون وقت بگوید که خب این زنا اکراهیه و زنا اکراهی هم که شرعاً مجازه. اگر یه همچه حرفی ما بخواییم در باره این عناوین بزنیم، عرض کردم لازمش اینه که یک راهی به انجام تمام محرمات الهیه برای متدینین باز بشه، و اون وقت ما میتونیم ادعا کنیم که حدیث رفع یه همچه هدفی رو دنبال میکنه و حدیث رفع یه همچه معنایی ازش استفاده میشود. پس با اینکه ما دلیلی نداریم در مقابل، اما خب لحن حدیث و لسان حدیث و هدف حدیث برای ما مشخصه که حدیث چیکار میخواد بکنه. حدیث میخواد مردم رو از مزیقه بیرون بیاره، میخواد رفع کلفت و مشقت بکنه، نه اینکه حدیث بخواد راه برای انجام محرمات الهی باز بکنه. از یک طرف اون همه تأکید و تأیید که فلان شی حرامه، از یه طرفم حدیث بگه که من میخوام راه نشونتون بدم که همون محرم مؤکد به تمام معنا رو شما از این راه که راه مثلا عادی هم هست شما میتونید مرتکب بشید. پس درسته که عنوان مستکرهو علی و عنوان مزترو علی این تحقق پیدا میکنه، اما حدیث اینجاها رو شامل نمی شود، و لذاست که در زمان طاغوت که بعضی از شهرها مثل تهران خب دچار بی‌حجابی نوع زنها بود، خب بعضی از اونهایی که اهل دقت در مسائل مذهبی بودند، اینها در غیر مواقع ضرورت رفتن به بعضی از خیابانهای تهران رو روی همین معنا تجویز نمی کردن. می گفتن درسته که انسان اونجا که میره استرار پیدا میکنه، برای اینکه انسان نمیتونه چشمشو هم بگذاره تو خیابون راه بره، طبعا باید چشم باز باشه. چشمم که باز بود مواجه بود بالاخره با نگاه به افرادی، ولی سوال این بود که چه ضرورتی اقتضا کرده که شما اونجا بروید. مسئله این بود و حدیث رفع چنین مذکور رو الیه رو دلالت بر رفعش نمی کنه. اونجایی که مقدمات در اختیار خود انسان باشه، انسان نمی تونه مقدمات رو انجام بده بعدم بگه ما مستریم و حرمت در صورت استرار مرفوعه. این روی همین نکته ایست که در حدیث رفعه. کدوم اینا؟ نه با اون راجب مؤاخذه بود، اون مؤاخذه بود، اونم در مورد خطا و نسیان، اصلا در مستکره و علیه و اینا که عقل حکم نمی کرد از اول. عرض می شود که نکته دیگری باز در حدیث رفعه که اینم از نظر فقهی مورد ابتلاء و باید توجه به این نکته هم داشته باشیم. حدیث رفع به اصطلاح علمی این در مقام امتنان بر همه امته، یعنی همه امت رو میخواد مشمول این تفضل و تسهیل قرار بده، نه اینکه یک جایی بخواهد روی امتنان حکمی را درباره یک فرد مکلفی رفع بکنه در حالی که رفع حکم نسبت به اون فرد موجب ضرر و خسارت فرد دیگر خواهد شد. اگر ما یه همچی چیزی فرض بکنیم که الان مثالشو عرض می کنم، حدیث رفع نسبت به این فردی که مصداق مزتر رو الیه اگر بخواهد شامل بشه و رفع بکنه، این موجب این است که شخص دیگری و مکلف دیگری دچار ضرر و خسارت کامل بشه. یعنی حدیث رفع نفعش به جیب زید بره و امر بیچاره از حدیث ضرر ببینه. آیا حدیث رفع یه همچین معنایی رو دلالت داره؟ یا اینکه نه، این در مقام نفع برای همه امته و امتنان همه امت. مثال فقهیش اینه: اگر کسی اضطرار پیدا کرد به اکل مال الغیر، خب شما میدونید در صورت عدم اضطرار اگر انسان مال غیر رو بدون اذن غیر اختیاراً اتلاف بکنه، اینجا دو تا حکم ثابته، به نام حرمت و یک حکم وضعی به نام زمان. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس در حال اختیار اگر مال غیر رو اتلاف کرد، هم حکم تکلیفی حرمت ثابته و هم حکم وضعی زمان تحقق داره. حالا اگر کسی اضطرار پیدا کرد به اکل مال غیر و به اتلاف مال غیر مستر شد، الان در بیابان است و هیچ راه به جایی نداره، جانش در خطر عرض می شود مرگ قرار گرفته و اگر از مال غیر استفاده نکنه چه بسا خودش تلف می شود. خب اینجا حدیث رفع پیاده می شه. اما چجوری پیاده می شود؟ آیا پیاده شدن حدیث رفع در اینجا معناش این است که هر دو حکم رو برمی‌داره؟ یعنی میگوید هم حرمت تعلق پیدا نمی‌کنه و هم زمان تحقق نداره؟ خب اگر بخواد هر دو حکم رو رفع کنه، پس صاحب اون مال و صاحب اون طعام از این حدیث رفع دوچار ضرر میشه، برای اینکه مال او رو بدون اذنش تلف کردن و از طرفی جای او رو هم پر نکردن و مسئله زمان هم تحقق نداره. پس ما که مثلا میگیم رفع و جمیع الاثار، آیا در اینجا معناش اینه که هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی هر دو به کمک حدیث رفع رفع بشود؟ جواب این که نه، باید اون مقدار حکمی که رفعش جنبه امتنانی داره و هیچ ضرری هم به کسی توجه پیدا نمی کنه، در اون محدود حدیث رفع می تواند رفع جمع اون وقت نتیجه اینطور میشه که در این مثال حدیث رفع حکم تکلیفی را بر میداره، اما حکم وضعی رو حدیث رفع نمیتواند بردارد. لذا کسی که مضطره به اکل مال غیر شد، این عمل محرمی انجام نداده، اما از طرف دیگر ضامن مال غیره و باید مثلاً او قیمتاً جبران بکند مال غیر رو. اینم یک مطلب. بله، به اندازه ضرورت. آقا مستور رعلک خودش محدود میکنه به اندازه ضرورت، یعنی اگه 10 تا لقمه خورد دیگه لقمه 11 مستور الیه نیست. این مستور الیهش تا این مقداره. آثار با حفظ شرایط، با حفظش، یعنی اونجایی که رفع جمیع الاثار امتنان باشه همه ی آثار مرفوعه، اما اینجا خصوصیت داره که بعضی از آثارش خارج از دائره امتنانه. یه بحث مهمی در حدیث رفع هست که این مورد اختلاف بین بزرگان قرار گرفته و اون بحث اینه که آیا حدیث رفع همون طوری که در ناحیه وجود نقش داره و در ناحیه فعل نقش داره، آیا در ناحیه تروک هم نقش داره؟ یعنی یک وقت کسی را اکراه بر فعل زنا می کنند، بر ایجاد زنا می کنند، خب این حدیث رفع میگوید رفع مستکره و علی، یعنی این موجود و کل عدمش میکنه، این زنا اکراهی رو نازل منزله عدم قرار میده. خب حالا اگر کسی رو اکراه کردند علا ترک صلات، گفتن اگر نماز بخوانی عرض می شود که فلان خطر تو رو تهدید می کنه، که این موارد زیادی هم مصداق پیدا می کند. آیا در اینجا اکراه علت ترک هم مشمول حدیث رفعه؟ و همینطور در موارد دیگر به طور کلی، آیا همون طوری که فعل محرمات مشمول حدیث رفعه، آیا ترک واجبات هم مشمول حدیث رفعه یا نه؟ اینجا مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ایشون ادعا فرموده اند که حدیث رفع دائرش محدود به وجوده، محدود به افعاله، اما تروک رو هیچ شامل نمی شود حدیث رفع. چرا؟ می فرمایند برای اینکه در این حدیث کلمه رفع به کار برده شده. رفع معناش چیه؟ رفع معناش این است که یک موجود رو نازل منزله معدوم بکنند، یک امر متحقق را کأنه لم یتحقق قرار بدند. این معنای رفعه. اما نسبت به تروک اگر بخواهد رفعی متعلق به ترک بشه، معناش این است که این ترک کل عدم فرض بشود. معنای این که این ترک کل عدم فرض بشه یعنی این ترک وجود فرض بشود. اگر کسی رو اکراه بر ترک نماز کردن اگر حدیث رفع شاملش بشه، معناش این است که نه، این مثل این که نماز خونده و این و این ترک و صلات یکون و مرفوعن، یعنی کأنه تحقق منه الصلات. ایشون میگن اینو ما بهش رفع نمیگیم، ما در مقابل رفع کلمه ای داریم به نام وضع. و البته توجه دارید ولو اینکه ایشون نفرمودن، کلمه وضع دو جور استعمال می شود. یک وقت به ان متعدی می شود، این همون معنای رفع رو پیدا می کنه، چه بگوید رفع عن امتی چه بگوید وضع عن امتی، هیچ فرقی از نظر معنا نداره. اما اگر به کلمه علا و با کلمه علا استعمال بشه، این به معنای تثبیته، این به معنای عد می شود جعل و تحققه. ایشون می فرماید کلمه رفع در مقابلش کلمه وضعه. اون وقت حدیث رفع اگر بخواهد هم رفع موجود رو بگیره و هم رفع تروک و معدومات رو بگیره، معناش این است که رفع و وضع با هم مخلوط شده باشه. شما رفع گفتید، هم رفع اراده کردید و هم وضع اراده کردید، در حالی که این خلاف ظاهر حدیث رفعه. حدیث رفع فقط آمده موجود را نازل منزله معدوم بکنه و این تنها در باب محرماته. کسی اکراه بر زنا بشود، اضطرار به شرب خمر پیدا بکنه و امثال ذلک. بعد اون وقت مثال میزنند، میفرماید اگر کسی نذر کرد که ان یشرب من ماء دجله، نذر کرد که از ماء دجله بیاشامد، بعد آمدند و اکراهش کردند بر این که نخورد ماء دجله را، یا مضطر به عدم شرب ماء دجله شد، یا بالاتر در مورد نسیانش هم همینطور، او نسیه ان یشرب من ماء دجله. ایشون میفرماید با اینکه اکراه و اضطرار و نسیان تحقق داره، معلوم نیست که در اینجا کفاره مخالفت نذر در کار نباشه. نخ اینجا کفاره مخالفت نذر در کاره، مگر اینکه کسی از اول بگه دلیل کفاره این موارد رو شامل نمیشه، یعنی مدعی باشد که دلیل کفاره اختصاص به تعمد و توجه و التفات داره و اختیار، اما اگر دلیل کفاره به حسب اطلاق شامل این نوع مخالفت کفاره هم شد، مخالفت نذر، ایشون میفرماید با اکراه بر ترک شرب از ماء دجله اون دلیل کفاره به قوت خودش باقیه، و با اینکه اکراه شده بازم باید عرض می شود کفاره بدهد. این بیانی است که ایشون در این رابطه دارند. حالا ببینیم این بیان، چون خیلی بیان مهمیه و یک قسمت زیادی از موارد رو از حدیث رفع خارج میکنه، آیا این بیان تمامه یا نه؟